چو درد دل شمارم یا به هر نظر بتمام جلوه می کند، لیکن کس این کرشمه نبیند که من همین یرم، کس این کرشمه نبیند که من همین نگرم.
با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم با نشان صبح، بررسی روایت مهتوی توسط آیت الله نجم الدین طبرسی.
دیگر قرار می تو ماندم نیست در دل، که می شود روشن ز رویت چشم یار.
نشان صبح،
صبحی دگر می آید ای شب.
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی.
از قله های پر و باره
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بررسی سندی روایت زیاد بن منذر بود از امیر مؤمنین که در اون روایت بود که یقتل هر جا. یادتون باشد که به این لفظ بیش از مضمون، به این لفظ شاید 4 تا روایت داشته باشیم. یکیش از امیر مؤمنینه، از ائمه دیگه هم هست. حالا این روایت حارس اعوق عرض کردیم که در سندش بحث منتهی شدیم به محمد ابن جمهور که بعضی تضعیف کرده بودن و ما از طریق فرمایش مرحوم شیخ طوسی توانستیم روایاتش را تصحیح کنیم. الا ما کان فیهی غلو او تخلیط، به کلمه تخلیط منتهی شدیم. بعضی سوال کردن که مراد از تخلیط چیه. یه بحث مختصری من راجع به این کلمه و این اصطلاح مطرح کنم و بحث رو دنبال کنم. مرحوم مامقانی در 2 جای از مقباسشون این کلمه رو مطرح کرد و در جلد 6 صفحه 115 تقریبا به توضیح این اصطلاح پرداختم. ذیل توضیح معنای یعرف و یونکر اونجا یک توضیح دادن و بعضی از عامه هم به این مسئله پرداختن. معنای لغوی اختلاط یعنی افساد، اما معنای اصطلاحیش هو الاتیان بالسند او المتن علی غیر وجهه، سند را بر غیر اون طرزی که بوده نقل کنه، مقدم مؤخر، نمیدونم اونی که فرض کنم منصوب به ابه، منصوب به اصطلاح جد میکنه و همینطور. من تقدیم او تأخیر، مقدم میداره مؤخر میداره، چه در متن چه در سند. او زیاده او نقصان، زیاد میکنه در عبارت، کم میاره از به اصطلاح. او اضطراب، یه جوری نقل میکنه که اصلا عبارت روشن نیست، مضطربه. این شد معنای اختلاط. الا ما کان فیه چی غلو او تخلیط، اینه معنا که بالاخره استرابه در مهد، استرابه در سنده، تقدیم و تأخیر، زیاد و کمه. خب با این حساب چه فرق میکند؟ ما الفرق بین التخلیط والاختلاط؟ گاهی میگن اختلط فلانی اختلط فی آخر عمری. فرق بین این دوتا، اختلاط فی نفس شخص، خودش سنش میره بالا و آلزایمر میگیره، قاطی میکنه، به فراموشی بهش دست میده. اختلاط فی شخص نفسه، تو خودشه، یعنی فساد عقلی، مشکل پیدا میکنه در ذهن، در حافظه. یلزم من ذلک فساد روایت. خب اینی که در عقلش فساد پیدا شد و در ذهنش، خب وقتی که مشکل ذهنی پیدا کرد، لازمش این است که روایتش هم دیگه مورد قبول نیست. پس اختلاط مربوط به شخص خودشه، لازمش این است که روایتش قبول نیست. اما به خلاف تخلیط، تخلیط صادر من الشخص مع سلامت عقلی من الفساد. تخلیط از شخصی صادر میشه که مشکل ذهنی و بالاخره حافظه‌ای نداره، مشکل نداره خودش، اما دست میبره توی سند و در متن. خب و ذالک ناتج عن عدم ضبطه، در اثر ضابط نبودنه، در اثر اتقان نداشتن است. پس معلوم شد معنای تخلیط چیه؟ تخلیط در خود روایت، اختلاط در خود شخصه. پس معنای تخلیط مشخص شد. حالا برگردیم به سند. ما سند این روایت رو بررسی کردیم، از محمد ابن حمام شروع کردیم که مشکل نداشت، محمد ابن حسن ابن جمهورم اگرم مشکل داشته باشد برای ما مهم نیست. چرا؟ چون نعمانی دو طریق دارد، یه طریقش ابن حمام است، یه طریقش هم محمد ابن حسن ابن جمهور است. ما راجبشون هم بحث نکردیم، بحثم بکنیم ضعیفم باشد مشکلی ایجاد نمیکنه. خب جمیعا یعنی این دوتا، محمد ابن حسن و محمد ابن حمام، هر دوشون از کی نقل کردن؟ از حسن ابن محمد ابن جمهور. اینم مشکلی ندارد، ثقه است. خب حسن ابن محمد ابن جمهور از کی نقل کنه؟ از پدرش نقل میکند، محمد ابن جمهور. اونم ما بحث کردیم که ظاهرا هم که مورد بحث همین بود دیگه، الا ما کان فی تخلیط او بله غلو، که هیچ کدامش ظاهرا نباشد. بعد از اون سلیمان ابن سماع است. سلیمان ابن سماع ایشون هم ظاهرا ثقه است، بالاتفاق ثقه است. ببینید مرحوم امام مقانی مفصل راجع به ایشون بحث کردن، از نجاشی نقل فرمودن. سلیمان ابن سماع الضبی ثقه، له کتاب، کتابی هم دارد که ابن شازان برای من نقل کرده، علامه هلی هم در قسم اولشون نقل کرده است، قسم اول یعنی عادله، و تصریح هم کرده است که ثقه است. ابن داوود هم در قسم اول آورده است ایشون را، و تصریح کرده است که ثقه است، از کشی نقل کرده است که ثقه است. خب وجیزه مرحوم مجلسی، بلغه، بلغه المحدثین و مشترکات، اینا همه ایشون را به عنوان ثقه نقل کردن. بله یه بحثی هست که آیا ایشون همون خزائیه یا کوفیه، چون ما سلیمان ابن بله ابن سماعی خزائی هم داریم، کوفی هم داریم، چون در سند بعضی روایت کافی اینجوری آمده است، عن سلیمان ابن سماع الخزائی. ما مقانی میفهمد که این سهو القلمه، کلمه خزائی. اگر سهو القلم باشد که همون است که ثقه است، و اگر سهو القلم نباشد این میشه دو نفر، یعنی شریک است، مشترک است، اسم بین زبی که همین شخص مورد بحثه، و بین خزائی، و اگر ما توانستیم اونم توثیقش کنیم فبها، و الا این مشکل پیدا میکنه، چون در سند ندارد نه زبی و نه خزائی. چی دارد؟ سلیمان ابن سلمه. اگه گفتیم اون دوتا یکی هستن، خب اینم ثقه است، و الا این مشکل هست در اینجا. ببینید روایات مهدوی همینجور، نه هر روایتی نه این ارسال مسلمات بکنیم، اینو چند روزه در این بحثو برای بحث سندی میگه هنوز به جایی نرسیدیم، یک روایت. خب مرحوم ولد امام مقانه میفهماد که ظاهر این است که بله اتحاد الراوی والمروی عن صحت الضبی و هو ثقه، همین ضبیه و ثقه هم هست من دون غمز. اما اگر گفتیم دوتا هستن، خزائی میشه مهمل، اما ضبی ثقه است. ولی آیا مشکل ما حل میشه؟ دوباره تکرار کنم، اگر گفتیم دوتا هستن مشکل ما حل میشه؟ نه. چرا؟ چون یکیش مهمله، یکیش ثقه است، و قرینه هم ما نداریم که در اینجا مراد کدامه. خب اینم مشکل سلیمان. بعد میماند قاسم ابن الولید. قاسم ابن الولید این آقا هرچی هم ما تلاش کردیم پیدا نکردیم. اگه شما الان یه زحمتی بکشید توی همین دستگاهی که دارید ببینید در کتب رجالی ما آمده یا نه. قاسم ابن الولید ظاهرن ایشون نه در جامع الروات اسمی ازش آمده و نه در تنقیح المقال مرحوم امام قانی و نه مرحوم آقای خویی. یادتون باشد هر وقت مرحوم نمازی فرمودن لم یفکرو، نه این که کل رجالیی نقلش نکرده، این ستا کتاب با مبناش آشنا بشین بد نیست، در این ستا کتاب اسمی ازش نیامده، جامع الروات و تنقیح المقال و کتاب مرحوم آقای خویی معجم. البته به نظر حقیر اینا کم نیست این ستا کتاب، و اگر در این ستا کتاب نباشد میتونیم حدس بزنیم که در جای دیگه هم نیست. خلاصه مرحوم نمازی میفهد لم یذکرو جلد 6 صفحه 264. اما در کتب عامه اسمش آمده. در کتب عامه ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب نشر دارالمعرفه صفحه 306 جلد 8 ایشون مطرح کرده و میگه که قال ابن معین ثقه. یحیی ابن معین گفته ایشون ثقه است. اجلی هم گفته ثقه است. و هو فی اعداد الشیوخ، از بزرگانه، از اساتیده. و ذکره ابن حبان، ابن حبان هم هر کسی در ابن حبان در کتابش بیاره یعنی ثقه است. ذکره ابن حبان فی الثقات، این مبناست. ولی گفته یخطئ و یخالف، و آقا اشتباهاتی هم داره. خب ابن سعد هم در طبقات نقلش کرده و گفته ثقه است. خب آیا این کفایت میکنه برای ما؟ توثیق عامه برای ما کفایت میکنه؟ نخیر، این میماند مجهوله. عرض میکنم که دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که توثیق اونها به درد ما نمیخوره و در کتب ما چیزی راجع به ایشون نقل نشده، پس مجهوله. مشکل بالاتر و مهمتر این است که ایشون آقای ابن حجر میگه مات سنت 141، 141 هجری ایشون فوت شده، درست؟ خب از کی نقل میکنه قاسم ابن ولید؟ از حارس اعور. حارس اعور 59 فوت شده، 59 هجری. خب از اصحاب المؤمنین بود دیگه. خب یعنی فاصله چقدره؟
82
میشه؟ مگه معمر باشد؟ آفرین، یا ارسال یا این غیر از اونه، دو تا بحث. یعنی قاسم ابن ولید نمیتونه از حارس اعور بدونه واسنه. چرا؟ چون طبقه شون به هم نمیخوره. او 141، این حارس 59، به هم نمیخوره. این مشکل هست. همه سندم حل بشود مشکلش این حل نمیشه. ولی اشتباهش شما نمیخوام متن بذاریم کنارا، متن قبوله. چرا؟ چون شواهد داره. روایات دیگه به همین مضمون ما داریم از ائمه دیگر علیهم السلام و مضمونش هم مشکلی ندارد. هرجم یعنی سریع، یقتلو یعنی عملیات حضرت، عملیات نظامی حضرت سریع. و نسبت به مخالفین اعداد و مشخص از قریشی هستن، فسقه قریش هستن اون افرادشون، نسبت به اونها چون اونها حاضر نیستن زیر بار برن، حاضر نیستن تسلیم بشن، خب دیگه از بونه مسامحه هم نمی کنه. زود قضیه تمام میکنه دیگه. به 10 سال، چون کل عملیات با چقدر طول بکشه؟ کل عملیات نظامی حضرت 8 ماه. تو این 8 ماه باید قضایا تمام بشه. الان روایت به نظر من حتی سندش هم اشکال داشته باشد، متن بی اشکاله. خب میماند عرض کردم که آقای ابوالجارود محبت کنید، آقای خویی محبت کنید، جلد 7 324. ما سلیمان بحث کردیم، گفتیم مشکل ندارد. قاسم گفتیم مشکل. بین این دوتا شخصیست به نام ابو جعفر. راجع به ایشان خب حرف هایی هست. آقای ابوالجارود زیاد ابن منذر، ایشون کور دنیا آمد، خودش میگه ولد تو اعما ما رأیت دنیا قط، اصلا من دنیا را به چشم خودم ندیدم. خب ایشون کوفی بود، از اصحاب امام باقر بود، از اصحاب امام صادق بود. حضرت زید که قیام کرد تغییر عقیدش، متزلزل شد، لذا روایاتی در مذمت ایشون وارد شده. ابن الغزائری میگه ایشون صاحب المقام، حدیثه فی حدیث اصحابنا اکثر منه فی زیدیه. این نظر پرداز زیدی هاست، اما در احادیثش پیش ما بیشتره. و اصحابنا یکرمون ما رواه محمد ابن سنان، محمد ابن سنان روایاتی که از ایشون نقل میکنند خوششون نمیاد. خب این آقا به فرمایش آقای خویی، اما انه کان زیدیان فوارنه لا اشکاله، فی شکی نیست ایشون زیدی بوده است، اما صحبت در وساقت ایشان است. روایاتی در مذمت ایشان وارد شده است، اما والله لا یموت الا تائها، گمراه از دنیا میره. روایت از امام صادق است، یا امام فرمودن که بله ادهی اسمشون خدمت امام برده شد، امام فرمودن که اینا کذاب هستن، مکذب هستن، کافر هستن، علیهم لعنت الله، خدا لعنتشون کنه. گفتم که آقا کذاب فهمید معنا چیه، مکذب یعنی چی؟ فرمودی کذابون یعتوننا فیخبرون انهم یصدقوننا ولیس کذلک، میان به شما میگیم بله ما شما رو تایید میکنیم، اما تایید نمیکنم، تو دلشون چیز دیگه است. یسمعون حدیثنا، حرفا رو از ما میشنون تکذیب میکنن. خب یکی از اینا همین آقای ابو جارود بود. خب روایات در مذمت ایشون چند تا داریم. آقای خویی میفرماد که هذه الروایات کلها ضعیف، روایاتی که در مذمتش آمده است همش ایراد دارد. این یکی دیگه، لا تدل على ضعف الرجل و عدم وثاقتی، دلالت هم ندارد بر عدم وثاقتش مگر این روایت سوم، مسئله کذابون مکذبون. میفهمد که اینم سندش مشکل دارد، چون در سندش افرادی هستن مجهول. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این روایات دلالت بر تضعیف این شخص ندارد. فالرجل الظاهر انه ثقه، ایشون ثقه است. از چه تاریخ شما وارد شدید؟ یه مبنایی هست، مبنای روایت اجلا از شخصی، بزرگان از شخصی نقل کنن، خود همین میشه امارت بر وثاقتش. ایشون این مبنا رو نمیپذیره، این من خودم میپذیرم، روایت اجلا از شخصی رو من خودم میپذیرم، این امارت برای وثاقت اون شخص و اعتبار شخص. چون میفهمد که نه، این مبنا رو من نمیپذیرم. خب مبناتون چیه؟ میفهمد چون ابن قولوه توثیقش کرده، مبنای بود خودشون ازش برگشت. بعد میفرماید که دلیل دومون این است که علی ابن ابراهیم ایشون را توثیق کرده، توثیق عام. دلیل دیگه، شیخ مفید در رساله عددیه ازشون تعریف کرده، گفت فرموده به انه من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحکام. این جزء رؤساء، جزء مفتیهات، جزء مراجع، جزء بزرگان است که هیچ راهی برای مذمتش نداری. آقای خویی میفهمد که اینم دلیل ماست. نتیجه چی شد؟ آقای خویی به چی استناد میکنه برای توثیق ایشان؟ مبنای به اصطلاح کامل زیارات، توثیق کامل زیارات، توثیق قمی و فرمایش شیخ مفید. اما مبنای اول را نمیپذیرن. چی بود مبنای اول؟ روایت اجلا. چون نمیپذیرن این را. خب نتیجه این شد که این شخص را ایشان ثقه میدانند و طریق صدوق را به ایشون بی اشکال می دانند. مرحوم مامقانی در جلد 29 یه بحث مفصلی راجع به ایشون دارد، الان به نظر ما ایشون مشکلی ندارد. پس نتیجه چی می شود؟ تنها اشکالی که در سند هست چیه؟ تنها اشکال قاسم ابن ولید. اگر تونستیم مشکل این رو هم حل کنیم، سند هیچ مشکلی نخواهد داشت. مرحوم آقای مامقانی راجع به ایشون مفصل بحث دارند، روایات موافق و مخالف را نقل می کنند. بعد می فهمد که واقعش خواسته باشه ایشون واقفی نیست. وقفوا علی امامت الکاظم، ان وقف الرجلی حقیقتا ممنوع لکشف قوله و ایحک، ادله میارن. پس مشکلش چیه؟ مشکل این است که با دینه به دنیا دین فروشی کرده. چیه قضیهش؟ بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام اموال را حاضر نشد بده به امام رضا. این علایه ایشون میخواد که روایات ایشون اگر از قبل از رحلت به شهادت امام کاظم باشد قبوله، و الا مشکل داشت. ولد مرحوم امام مقانی هم یه همچین بحثی ها در آخر دارن، میفهمد که الذی یستفاد من مجموع الروایات و کلمات الاعلام ان المترجم کان من الثقات، کان انقضا عنه المبدع، نه این که متلبس، کان من الثقات الاتقیا فی زمان کاظم، بزرگان بود، و کان وکیله و معتمده، معتمد امام بود، و خود ایشون روایت نص بر امامت امام زمان نقل کرده است. اما بعد وفات الکاظم اغرته 70,000 دینار، 70,000 دینار از اموال پیشش بود، گولش زد، اسیر این مبلغ شد. التي كان قبضها من المؤمنين، وجوهاتی که از مردم گرفته بود، خدا عاقبت ما را ختمه به خیر کند. خلاصه وجوهی که از مردم گرفته بود باید به امام کاظم تحویل بده، بلی که تحویل نده انکر امامت رضا، ز امام رضا نعوذ بالله امام نیست، و وقف بر امامت امام کاظم، و به هادا باع دینه به ثمن بخس، به یک قیمت، و اشترا عذاب الله الدائم. خب حالا روایات چی؟ روایات ایشون المرویه عن کلها، همه ای روایات ایشون یا جلها قبل الوقف. نتیجه چی میشه؟ علم داریم که روایاتش قبل از انحراف، پس مشکلی نخواهد داشت. چرا؟ چون حین استقامت بود. فهی معدود من الصحاح، روایات ایشون جز روایات صحاح، و ان وجدت له روایه بعد وقفه لازم عدها من القوی، اگر بعد از وقفش هم باز ما پیدا کردیم روایتی نقل کرده باشد اونم مشکلی نداره. نتیجه ما جنبندی کنیم، روایتی که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شد در ارتباط با سیاست امام زمان، ایشون لا یعطیهم الا السیف، هر جا کشتار سری، کشتار فراوان، این روایت از نظر سند تنها اشکالی که هست در کیه؟ قاسم ابن ولید. در افراد دیگرش مشکلی ظاهرا نیست، اما از نظر محتوا و مضمون هم هیچ به نظر من مشکلی ندارد. چرا؟ چون شواهد دیگری دارد. 3-4 روایت هم از ائمه معصوم دیگر به این مضمون نقل شده است و ایرادی هم ندارد، چون امام شمشیر که میکشد نه بر کل عالم، اینجا مشخص کرده است که طرفشون در این قتل ها کیه؟ فجره قریش هستن، اینا هستن که با دیدن حق، شنیدن نمیدونم صیحه آسمانی، شنید همه اینا را میبینم، باید ظلت لها اعناقهم خاضعین، باید زل تسلیم فرو بره، اما هنوز کبر اینها را گرفته است و زیر بار نمیرن. با اینها حضرت دیگه مسامحه نخواهد داشت، مسامحه نمی کنند و اینها را به ختم می رسونند و دیگه تأمل کنند و نمیدونم محاکمه و نمیدونم نه نه اینجوری نیست، قتل سریع اینها را کارشون دار می شود، نه اینکه با کل عالم اینجوری برخورد بکنند. خب یکی دو تا روایت دیگه هم من نقل کنم و پرونده این بحث من ببندم، وارد بحث دیگه بشم. روایت بعدی رو من عرض کنم، روایتی است که هدایت الکبرای حوینی یا خصیبی، حسین ابن حمدان خصیبی نقل میکند. این روایت من جای دیگه ندیدم. روایت از اینجا شروع میشه. آقای خصیبی میگه حدثنا صباح الامری، آمری به الف، عن الحارث ابن خضر عن الاصفق ابن نباته قال خرجنا مع امیر المؤمنین. حالا آیا میتونه ایشون این روایت را نقل بکند؟ خود ایشون 300 خورده ای وفاتشه، میرسیم حالا بحث میکنه. کسی که 300 خورده وفاتش باشد میتونه به سه واسطه از امیر المؤمنین نقل کند یا نه؟ البته اسبق ابن نباته میگن خیلی عمر بود، ظاهرا در 100 فوت شد، اون وقتا بود. حالا این بحث خواهیم کرد. روایت اینه، اسبق میگه خرجنا مع امیر المؤمنین. اسبق میدونید فرمانده، اگه تعبیر من درست باشد، یگان ویژه حضرت بود، شرطت الخمیس، اون یگان ویژه حضرت، این فرمانده شون. میگه خدمت آقا رفتیم، خرجنا مع امیر المؤمنین و هو یطوف بالسوق. آقا بازار مسلمین رو زیر نظر داشت، شخصا وارد بازار شدن و وارد بازار میشن و زیر نظر داشتن، نمیدونم لحامین را، گوش فروش ها را، نمیدونم تربار ها، سبزی فروش ها، همه را اینا بورس بود بالاخره، گوش سبزی فروش یه طرف بودن، نمیشه یه طرف، به همه سرکشی میکرد و به همه تذکرات خودشون را میدادن. و هو یطوف بالسوق، خدمت آقا بودیم، وارد بازار شدم، تاب میخوردم تو بازار، و یأمر بوفاء الکیل والمیزان، مواظب باشید، بله، وزنو بالقصاص مستقیم، بله، کم فروشی نکنید، پول گرفتید همون مقداری که بالاخره به همون مقدار بشوید، کمتر از وزنش به او نفروشید. و هو یطوف الی انتصف ان انتصف النهار، تا نزدیک بازار اقتصاد مسلمینه، باید زیر نظر داشته باشه. ها ببینید پاسی از وقتشون تو بازار گذاشته بود، تا نزدیک ظهر، الی ان انتصف النهار، مر برجل جالس دیگه، میخواستم برگردین یه آقای نشسته گوشه بازار، فقام الی، دید آقا میاد، او شخص پا شده از جا به احترام، فقال یا امیر المؤمنین مر معی الا ان تدخل بیتی تتغدا، دیگه نزدیک ظهره، اش میاد با هم دیگه بریم نهار، با هم نهار بخوریم، اونجا غذا بخوریم منزل ما. آقا رو دعوت کرد، تتغدا عندي و تدعو لي، میخوام سر سفره که نشستی یه دعای برای من بکنی، و ما احسبك اليوم تغديت، گمان نمی کنم شما چیزی خورده باشی، هنوز ناشتا هستی، چیزی میل نکردی، تا ظهر هم تو بازار تاپ می‌خوردن، این گزارش سفارش و تذکر. آقا فرمودن که باشه میام، دعوت تو رو میپذیرم، اما چند تا شرط دارم، علی ان اشرط علیک، بر من است که با تو شرط کنم، به چند تا شرط من دعوت تو رو میپذیرم. قال لک شرط، بفرمود هر شرطی دارید. فرمودن که علی ان لا تدخر ما فی بیتک، هر چی تو خونه سر سفره بیاری، یه خوردشه برام بیارین، هر چی هست بیا، چیزی مخفی نه. ولا تتکلف ما وراء بابک، اب بیرون، ما وراء یعنی از درب اونور، نری چیزی برام تهیه کنی، قبول، از بیرون چیزی نیاری، هر چی هست خونه بیار سر سفره. خیلی مهمونه کم مهمونه. خلاصه قال لك شرطك فدخل، آقا پذیرفتن، پش بردن منزل، و دخلنا، اسبق میگه بالاخره ما هم تو فعلیه حضرت بودیم دیگه، ما هم بالاخره رفتیم مهمونی، و اکلنا خلا و زیتا و تمرا، سفره پهن کرد، یه مقدار روغن زیتون آورد، بله، سرکه آورد، خرما، ظاهرا نونم دیگه نبود دیگه، همین بود، همین بود، اینو خورد. ثم خرج یمشی حتی انتها الى باب قصر الاماره، آمدن بیرونو که رفتن طرف قصر الاماره، نزدیک باب قصر اماره که شدن، فرکب رجله فتزلزلت، ها زدن به یک جای زمین، زمین او قسمت زمین تکان خورد، به اصطلاح به لرزه در آمد. ثم قال اما والله لقد علمت ما هاهنا، من میدونم اینجا چیه، اما والله لو قد قام مهدینا، اگر امام زمان ما قیام کرد، لاخرج من هذا الموضع 12000 درهم، از همین که من پاس آدم بدرزید 12000 در چیه؟ زره، لباس زره، و 12000 بیضه، کلا خود